چه فدراسیون فوتبال رو هم به عهده داشتن، گفتگو میکنیم در رابطه با موضوع برنامه‌مون با ایشون. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
منم سلام خدمت شما دارم، عرض وقت بخیر به شما و شنوندگان عزیزتون میگم.
آقای دکتر درست گفتم دیگه، عضو سابق کمیته آموزش بودید؟
بله.
خب آقای دکتر احسانی گرامی، بحث مهمی که الان هست بحث تامین امنیت ورزشگاه هاست، که در واقع دو طرف زینف هستن. از یک طرف نیروی انتظامی هست که به هر حال اعلام میکنه افرادی که میان به ورزشگاه ها مراجعه میکنن یا افرادی که به هر حال اطراف ورزشگاه هستن، اینها عمدتاً اختشاشگر نیستن و نمیشود که از ورودشون به ورزشگاه جلوگیری کرد. از طرف دیگه باز فدراسیون فوتبال معتقد هستن دوستان که تامین امنیت ورزشگاه ها با ما نیست، ما شرح وظایف دیگه ای داریم. جناب عالی با تجربه تجربیاتی که در این زمینه دارید، فکر میکنید که مناسب ترین راه حل در مقطع فعلی چیه؟
دقیقا ببینید، ما هر سال این مشکل رو داریم. اینا برمیگرده کلن اولش به اینکه خود ساختار و ساخت خود استادیوم. اینا وقتی که استادیوم میخوان بسازن، بعد ما ببینیم استادیوم کجا باید ساخته شه، پارکینگش چجوری تعبیه بشه، جادهش چجوری تعبیه بشه، دسترسی تماشاچی ها باید راحت باشه، این مثلا حمل و نقلش چجوری باید باشه. اینا هر دو طرف به نظر من درست میگن. ولی اینکه ما بیایم یه سری کارهای اصولی اولیه بکنیم که در استانداردهای جهانیش هم مشخصه.
بله.
ما متاسفانه در گذشته، حالا بعضی از استادیوممون خیلی خوب به حساب ساخته شده، بعضیا خوب درست ساخته نشده، هم از نظر جایگاه که تماشاچی بشینه، صندلی داشته باشه، شماره داشته باشه، و خود نحوه بیت فروشی و خود استقرار به حساب تماشاچی، حمل و نقلش از چجوری بیاد به ورزشگاه برسه، دسترسیش به ورزشگاه چجوری باشه، اینا همه عواملی هست که خب میتونه تاثیرگذار باشه.
درست.
ولی این با این شرایطی که ما داریم، خب اینا همش بر نمیگرده به خود به حساب بازی و تماشاچی یا به حساب شورای تامین. یه مقدارش هم برمیگرده خب به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. ببینید ابعاد مختلفی داره. اگر شما به حساب بررسی کنید، ببینید مثلا در انگلستان چند دهه پیش چه مشکلاتی داشتن، ولی اینا اومدن با اینکه استادیوماشون تقریبا استاندارد بود، ولی اومدن باز تغییراتی در ساخت استادیوم‌ها دادن، استادیوم‌های جدیدی ساختن، جاهایی ساختن که مردم راحت‌تر باشن، سرویس هایی که به مردم میدن هم از نظر قضایی و چیزهای دیگه، اینا همه باعث میشه که خود تماشاچی یه مقداری راحت‌تر برسه اونجا. نحوه بلیت فروشی، خب اگه کسی بلیت نداره اصلا نباید بیاد استادیوم، از کجاها باید جلوشو بگیرن که نیاد، یا کسایی که بلیت دارن چرا میرن پشت در استادیوم وای میسن. اینا مسائلیه که باید خب مدیریت شه و این نیاز به آموزش و استانداردسازی داره.
درسته. آقای دکتر احسانی عزیز، این که الان یکی از مهمترین پیشنهادات اینه که اگر ما مثلا بیایم اختیار بلیت فروشی رو به طور کامل بدیم به خود باشگاه ها، بلیت فروشی رو مثلا به صورت الکترونیکی انجام بدیم، حالا با توجه به فرمایشات شما در مورد ظرفیت و امکانات که الان ورزشگاه های ما دارن، که خب به هر حال کاملا هم مشخصه که با استانداردهای دنیا ما خیلی فاصله داریم، آیا این میتونه توی این مقطع یک راه حل موقت باشه یا نه؟
دقیقاً. ببینید ما هر چی به سمت استانداردها حرکت کنیم، خب مشکلاتمون کمتر میشه. یکی از استانداردها همینه که ما بلیت فروشی رو بدیم به خود باشگاه ها. بعد خود باشگاه ها کانون هوادارانشون، خود کانون هواداران، خود باشگاه ها میتونن، حالا نه اینکه تامین کل به حساب امنیت استادیوم، چون
درسته.
امنیت استادیوم به شورای تامین داره، ولی میتونن یه نیروی امنیتی داخلی آموزش دیده بذارن مثل تمام باشگاه های دنیا. شما وقتی که وارد استادیوم میشید میبینید یک سری آدم هایی که جیرگاه مثلا مخصوص سکیوریتی پوشیدن، اونا مال باشگاه هستن، با بیسیم خیلی آموزش دیدن، خیلی با مردم خوب برخورد میکنن، راهنمایی میکنن، و اون دیگه مراحل مثلا تامین نیروهای انتظامی اصلا دیده نمیشه.
درست.
ولی خب اگر خدای نکرده مسئله بشه، بعدا اونها دیده میشه. ولی ما الان از ورود استادیوم اونها رو میبینیم و این خودش میتونه یه مقداری در حساب اون خشم مثلا تماشاچی اضافه کنه، در صورتی که اون بنده خدا هم کاری نمی‌کنن. ولی همین نشون دادن اون لباس و باتون و نمی‌دونم اونا یه مقداری میتونه به حساب برانگیختگی ایجاد کنه.
درسته. حالا آقای دکتر احسانی عزیز، شما از کدوم طرف قضیه در واقع میخواید ورود پیدا بکنید؟ یعنی ذهنتون در واقع درگیر کدوم مسئله است؟ شما اگر تو این مقطع اجباری براتون وجود داشته باشید که به هر حال مسابقات رو بایستی که با همین شکل و شمایل ادامه بدید، طرفدار کدوم عقیده هستید؟ این که ما به مصلحت نیست که مسابقات رو یعنی در واقع برگزار بکنیم، تعطیلش بکنیم، یا نه همزمان هر دو کار رو با هم انجام بدیم، هم بریم به فکر در واقع توسعه و تجهیز استاندارد ورزشگاهامون باشیم، هم مسابقات رو برگزار بکنیم، با علم به این که الان خیلی از نکاتی که به هر حال دوستان دارن اعلام میکنن اینه که ممکنه ما در ادامه کار حتی خیلی از رقابت ها رو هم بدون تماشاگر برگزار بکنیم. کدام شکل مناسب تره؟
ببینید، من فکر میکنم که ما باید اگر مدیریت علمی و عقلانی رو به کار بندازیم، باید مسئله رو حل کنیم. اگر بخوایم برگزار نکنیم، خب این صورت مسئله رو پاک میکنیم. من فکر میکنم نباید ما بریم به طرف این که صورت مسئله رو پاک کنیم. باید بریم به طرف این که بیان، ما الان نزدیک 2 دهه است داریم مسابقات لیگ برگزار میکنیم. چرا به اینجا رسیدیم؟ باید تجزیه و تحلیل کنیم، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها، تهدید ها، اینا رو بررسی کنیم. هر سال ما باید این کار رو کنیم، حتی به عقیده من هم نیفست باید این کار رو بکنیم و ببینیم کجاها مشکل داریم. چون خود شما بهتر میدونید که ابعاد مختلفی داره یک مسابقات لیگ. این یک سریش برمیگرده به خود باشگاه ها و هوادارا، یک سریش برمیگرده به فدراسیون، یک سریش برمیگرده به سازمان لیگ، یک سریش برمیگرده به وزارت ورزش، یک سریش برمیگرده به دولت، و همه اینها باید به یک برنامه، یک مستر پلنی داشته باشیم، به برنامه‌ریزی راهبردی داشته باشیم که اینها رو بیاییم ببینیم کجاها این پازلا رو پر کنیم. من فکر میکنم راه حل امروزه دیگه هر مشکلی رو انسان میتونه حل کنه با علم و مدیریت.
درسته.
ولی اگر بخوایم همینجوری بریم جلو، خب قطعا مشکلاتمون روز به روز بیشتر خواهد شد.
درسته.
و میبینید هم که بیشتر میشه. نه تنها ما الان در لیگ فوتبالمون مشکل داریم، فوتبالمون هم همینه، فوتبال بانوانمون که اصلا ببینید چه در چه وضعی، کشتی جدا، هر لیگی که الان داریم ما برگزار میکنیم هر هفته مشکل داریم. دنیا وقتی که من متاسفانه بعضی موقعا میشنوم که میگن خب دنیا هم همینه. آخه دنیا مثلا 10,000 تا مسابقه در لیگ‌های مختلفشون برگزار میشه، 5 تا این اتفاق میفته، ولی ما هر هفته داره تو تمام لیگامون اتفاق میفته. اون یه استثناست، ولی ما مشکلاتمون شده قاعده. و اینه که من فکر میکنم راه حل داره، تمام دنیا داره با علم و عقلانیت میره جلو، ما باید همین کار رو بکنیم.
درست.
و به استانداردهای جهانی برسیم و قابل حله.
انشالله انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد احسانی، رئیس سابق کمیته آموزش فدراسیون فوتبال. سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
خداحافظ.
خداحافظ.
صبحتون بخیر. نوبت هم کلامی با شماست، خانم‌های ورزشکار و ورزش دوست. یه خود قوت ویژه بگیم به شما خانمایی که الان سرحال دارین از ورزش صبحگاهی برمیگردید. باریکلا به شما. اگه بدونید که این ورزش کردن چقدر مفیده، چقدر به کارتون میاد، یه لحظه معطل نمی کنید. مامانایی که کلی حوصله دارن واسه فرزندشون بخت میذارن، شک نکنید که اهل ورزش کردنه. یا مثلا خانمایی که از سر کار برمیگردن به خونه با روی گشاده و تازه به وضعیت خونه رسیدگی میکنن، اونا اهل ورزش کردنن. کلن دوروبرتون اگه کسی دیدین که یه جورایی با انرژی تر از بقیه است، خوش روتره، تحملش بیشتره، شک نکنین اهل ورزشه. و و خانم های ورزشی ما به شما افتخار میکنیم، غیر ورزشی ها بی زحمت تغییرات لازم رو در نظر بگیرین توی زندگیتون و مطمئن باشین که نتیجهش رو خواهید دید. همراه بشیم با خانم کیانی، گزارش بخش بانوان رو بشنویم.
سفر تیم بسکتبال 3 نفره جوانان به مسابقات کاپ آسیایی کنسل شد. فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون دلیل کنسل شدن سفر ملی پوشان رو مشکلات مالی عنوان کرده و گفته شایسته متشرعی سرمربی تیم ملی بسکتبال این هفته به ایران میاد.
بسکتبال 3 نفره توی تمام رده‌های سنی کوالیفای شد و داره رنگ بسیار خوبی زیر 20 بوده تو هر رده سنی، بنابراین خیلی راحت میتونست بدون برگزاری مسابقات مقدماتی تو مسابقات اصلی شرکت کنه. متاسفانه به دلیل وضعیت مالی و بحران اقتصادی که حاکم توی ورزش و فدراسیون ما جوانان رو حذف کردیم از کاپ آسیا و جهانی، با اینکه رنگ 8 جهان رو داشتیم ولی زیر 23 سال برنامه‌ریزی شده که اعزام بشه و بزرگسالمون به کاپ آسیا اعزام شد. الان هم داره این هفته میره برای مسابقات جهانی با آمستردام. 5 نفرمون هم خب هم مقر آسیا رو مرداد ما پیش رو داریم و هم مسابقات کاپ آسیا رو شهریور ماه. بچه‌ها 1 ماهی که تمریناتشون رو شروع کردن و زیر نظر خانم متشرعی تمرینات روزانه دارن، برنامه دارن و هر روز دارن تمرین میکنن. تمریناتشون فیلم برداری میشه، برای خانم متشرعی فرستاده میشه، آنالیز میشه، مربی‌ها هدایت میکنن بچه‌ها رو. خاموشی این هفته دارن میان، اومدن تمریناتو انجام دادن ولی برنامه ریزی تمریناتو برای بچه‌ها میفرستن.
و نیکا بیکلیکلی سرمربی تیم ملی بسکتبال 3 نفره هم قراره با ترکیب جوانی به مسابقات جهانی اعزام بشه.
بچه‌ها رو تقریباً 7 روز استراحت دادیم که بیشتر از وضعیت روحی قبلی خارج بشن، که سر حال برگردن ان شاءالله سر تمرین. همینطور هم هست، نیروی جوان اضافه کردیم، یه انرژی به تیم آوردیم. که
جوانا کیا هستن؟
در واقع الان خانم شیدا شجاعی رو داریم، خانم کیمیا یزدیان هستن که زیر 23 سال هستن، از بچهای بزرگسالمون که خانم شادی عبدالمن و یاسمن محمدی هستن، تازه از 23 سال رد شدن، در واقع 25 سالشون هست. و
یعنی ترکیب فرق میکنه در جام جهانی؟
بله، ترکیب رو متفاوت کردیم. ما با توجه به اینکه خیلی بازی تدارکاتی خب نداریم، نمیتونیم بازیکن‌ها رو تو ایونت‌های متفرقه امتحان بکنیم. یعنی دوست داشتیم که در سال 4-5 تا ایونت بود، ما ترکیب‌های مختلف رو آزمایش می‌کردیم و خب میتونستیم که در واقع ایونت‌های اصلی رو با بازیکن‌های با تجربه تر برگزار کنیم، ایونت‌های یالا متفرقه رو با جوان‌ترها که برسن به اون ایونت‌های اصلی. ولی خب فعلا با توجه به اینکه این شرایط و امکان رو نداریم که خب خیلی ایونت بتونیم بریم و شرکت بکنیم، بازیکن‌ها رو مجبوریم دونه دونه عوض بکنیم.
همچنان 30306 برای شماست که به ما بگی در مسابقات ورزشی با چه کسی بیشتر کری میخونید. آقای احمد عمرانی از شهر ری گفتن که من با برادرزادم مسعود کری میخونم. بگید تیماتون هم بگید دیگه، سر چه ورزشی، چه بازی، با چه تیمی، اینا رو هم به ما بگید لطفاً.
بله، آقای جوهری از تربت حیدریه گفتن من پرسپولیسیم با دوتا باجن آقام کری داریم. عجیبم
دارن کری دارن دیگه. آقای فیروز عبداللهی گفتن که من با دوستم آقای مصطفی کری میخونم، اون طرفدار تیم سبای قوم، من طرفدار تیم داماش هستم.
شوخی کردید با همون دیگه.
چرا؟
سبای قوم میخواه الان وجود نداره.
آها، خب شاید قدیما بوده، یعنی کری خوندنشون.
شاید هم موقع میخوندن، یادم نیست که همزمان تو لیگ اصلا بودن با هم یا نه، فکر نمی کنم بوده باشن.
در مورد کازرون هم یکی از دوستان گفتن که نه، همه کازرونی‌ها پرسپولیسی نیستن، ایشون رد کردن این قضیه رو. برنامه شما عالی. آقای روح‌الله مرادی از خرم‌آباد لرستان، از شما ممنونم.
آقای روح‌الله حقی از شهرک ولیعصر تهران گفتن که من با رفیقای استقلالی کری میخوندم ولی چند سال دیگه خودشون کم آوردن، چیزی برای کری خوندن ندارن. زنده و سلامت و شاد باشید، ممنونم از شما. با برادر خانومم سید جعفر میرخلیلی که پسر خالم هم هست، ما الان چقدر داریم پی میبریم که چقدر پسر خاله، دختر خاله و پسر دایی دختر دایی همو گرفتن، یعنی یکی یکی اینجا داره این پیامک ها.
ببین به بهانه کری خونی ها.
آقای محمد زارع از یزد گفتن این برادر خانومشون استقلالی ان و خودشون پرسپولیسی ان و سرسخت مرتبا با هم کورکوری دارن. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه آدم با برادر خانومش کوری بخونه. باریکلا. چی یه چیزی پیدا کردی شما فکر کنم خانم هاشمی؟ من با پسرای عزیزم پویا و آریا، خودم استقلالی ام، اونا پرسپولیسی. چی دی؟ بعضی پدرها هستن اصلا علاقه به فوتبال ندارن، اصلا علاقه به فوتبال ندارن، تازه میگم این چیه، مثلا چی نگاه میکنی، وقتی تو تلف میکنی اینا، ولی به محض اینکه بازی تیم محبوبت شروع میشه یه جوری از تیم مقابل تعریف و تمجید میکنن که بریزنت به هم که اصلا نباید نشاید، خدا نکنه از در بیان تو ببینن تیمت یکی خورده دوتا خورده، یه نگاه میکنه تیم داری؟ این تیم حریف من... اصلا تیمه که دوتا خوردی شما ازت.
فکر کنم دلیلش اینه که قبلش احتمالاً پسرشون کولر خونه رو روشن کردن.
نه اینا حالا اینا جدیده، اینا آه. جدیده، ولی این قضیه ریشه تاریخی داره خانم.
خبرهای دنیای کشتی با حسن عبدالحاشم پور.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران پرشور و پرشمار کشتی در کشورمون. رقابت‌های نه جانبه کشتی آزاد در تهران برگزار شد. در واقع رقابتی که بیشتر برای این بود که تیم‌های کشتی آزاد جوانان ما، در واقع نفرات حاضر در اردوی این تیم محک بخورن، در سالن شهدای 7 تیر برگزار شد تحت عنوان یادواره زنده یاد تورج لارودی، کارشناس و خبرنگار فقید کشتی کشورمون، که تیم‌های ملی کشتی آزاد جوانان با نام‌های زنده یاد سهیل پرسته و روانشاد سید علی موسوی، کشتیگران فقید گیلانی و تیم‌های از تهران، توابع تهران، مازندران، خراسان رضوی، البرز، لرستان و همدان به انجام رسید که در نهایت در واقع دو تیم کشتی آزاد جوانان ما به دیدار نهایی راه پیدا کردن. اما کادر فنی تیم‌های ملی در واقع ترجیح دادن که مسابقه فقط در دو وست برگزار بشه، بدین ترتیب هر دو تیم میشه گفت در این مسابقات اول شدن. دیدار رده‌بندی هم که تیم به تیم برگزار شده بود این مسابقات رو همدان و تهران برگزار کردن که تیم همدان با نتیجه 5-5 و امتیاز مثبت 20-19 پیروز شد و این عنوان رو از آن خودش کرد. اما خبر دیگه در مورد رقابت لیگ دسته یک کشتی آزاد باشگاه کشور هست که هفته سوم این رقابت ها 20 و 22 خرداد ماه در امیرکلای بابل، کرج و لاریم جویبار برگزار خواهد شد. در واقع امروز ما یه رقابت داریم از رقابت لیگ دسته اول کشتی آزاد باشگاه کشور که بین تیم های اتحاد امیرکلای بابل و پاس ارگ کیان نکاس، در واقع بین دو تیم مازندرانی، که این مسابقه قرار هست که با حضور مهدی توکلی رئیس کمیته لیگ و ناظر فدراسیون برگزار بشه و داوری این رقابت‌ها هم با وحید خوشتینت، کاظم عقیقی، عبدالرضا نواچیان و سعید عباسی، سرپرست فنی بابک امجدی و سرپرست مسابقه و نماینده کمیته انضباطی هم سعید اکبری است. البته در 22 خرداد ماه دو مسابقه دیگه برگزار خواهد شد، دیدار تیم‌های آسانسور و پلی برقی بهران البرز و هیئت کشتی تهران رو در کرج خواهیم داشت و دیدار فالکون مازندران و هیئت کشتی خراسان رضوی رو در لاریم جویبار، که امیدوار هستیم رقابت لیگ دسته اول کشتی آزاد کشور همونطور که انتظار داریم به معرفی چهره‌های تازه در ورزش اول کشورمون و در واقع نمایش خوب اونها و رؤیت اونها توسط مربیان سازنده ما بی انجام. امیدواریم که اینطور باشه. خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون با خبرهای کشتی امروز.
حسن عبدالحاشم پور بود با آخرین اخبار کشتی.
ما صبح و ورزشی ها
معروف، حفظ تمرکز کلید برد ایران بود.
آفرین، خیلی عالیه. فقط لطفاً کلیده گم نشه، مراقب باشین.
هوگو لوریس پس از بازی مقابل ترکیه: فرانسه نباید دنبال بهانه جویی باشه.
آره دقیقاً، فقط بی زحمت یه چیزی بگین که منطقی باشه. ما سوپا ورزشی ها نه بهانه میاریم نه بهانه رو قبول میکنیم.
تیبو کورتوا: هازارد در رئال مادرید تفاوت ها رو رقم خواهد زد.
یه سوپا ورزشی سعی میکنه عملکرد خودش قابل تحسین باشه و تفاوت ها رو رقم بزنه.
سلام صبح بخیر به همراهان برنامه صبح و ورزش. من محمد صالحی با بخش فوتبال هم توی مرزها در خدمتتون هستم. ارتقال قهرمان نخستین دوره لیگ ملت‌های اروپا شد. فینال اولین دوره رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا دیشب بین تیم‌های پرتغال و هلند برگزار شد که پرتغال میزبان با تکل گونزالو گوئدس در دقیقه 60 به برتری رسید و جام قهرمانی رقابت‌ها را از آن خودش کرد. این دومین جام تاریخ فوتبال ملی پرتغال پس از قهرمانی یورو 2016 بود که هر دوی این جام‌ها با هدایت فرناندو سانتوس به دست اومد. ضمن اینکه پرتغال با قهرمانی تو لیگ ملت‌های اروپا تهمیه مستقیم یورو 2020 رو هم کسب کرد. اما در پایان برناردو سیلوا از پرتغال به عنوان بهترین بازیکن لیگ ملت‌های اروپا انتخاب شد و فرانکی دیانگ هلندی هم عنوان بهترین بازیکن جوان لیگ ملت‌های اروپا رو از آن خودش کرد. تو دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها هم تیم‌های انگلیس و سوئیس و آنتاکو هم رفتن که این دیدار در پایان وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی بدون گل به پایان رسید، اما انگلیس در ضربات پنالتی با نتیجه 6-5 پیروز شد و عنوان سوم لیگ ملت‌های اروپا را کسب کرد. چند دیدار دوستانه مهم هم دیشب و بامداد امروز برگزار شد که برزیل با 7 گل هندوراس رو شکست داد، مکزیک 3-2 از صد اکوادور گذشت، کلمبیا با 3 گل پرو رو مغلوب کرد، پاراگوئه 2-0 گواتمالا رو شکست داد، ونزوئلا 3-3 آمریکا گذشت، کامرون 2-1 بر زامبیا غلبه کرد و ژاپن هم با 2 گل السالوادور رو از پیش رو برداشت. و خبر آخر همین که دور چهارم رقابت‌های مقدماتی یورو 2020 امشب آغاز میشه که 12 بازی به طور همزمان از ساعت 23:15 دقیقه برگزار میشه که مهمترین بازی که من خدمتتون عرض کنم از گروه F تیم‌های اسپانیا و سوئد به مصاف هم میرن. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر. 8:46 دقیقه است. همراه ما باشید همچنان با صبح و ورزش.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزان رادیو ورزش. برد والیبال ایران در برابر ژاپن رو تبریک میگم. یه خواهشی داشتم به عنوان یکی از شنونده های قدیمی رادیو ورزش. من این خواهش رو عاجزانه از کارشناس های محترم این برنامه دارم. دیروز یه ادعایی توسط یکی از معاونین باشگاه استقلال مطرح شده راجع به آقای شفر، مبنی بر اینکه یه مبلغی از پول حالا تیام یا چپاروف رو ایشون برداشتن و یه سری مدارکی دارن که میگن آقای شفر حالا دلالی کرده. چرا الان این مسائل مطرح شده؟ چرا همون موقع مطرح نکرده و چرا همون موقع جلوش گرفته نشده؟ این برای من واقعا یه علامت سوال هست. خواهش میکنم عاجزانه ازتون حتما امروز به این موضوع بپردازید و اگه شده تماسی هم برقرار کنید و موش کافی بشه این قضیه برای ما که هوادار فوتبال هستیم. به امید موفقیت های پرسپولیس، عرفانی هستم از اصفهان.
سلام، صبح زیباتون بخیر. مشکل اصلی اینجاست که آیه تاج فراموش کردن خادم مردم هستن نه ولی نعمت مردم. من نمیدونم چرا این همه ما اصرار به حضور ایشون توی این سمت داریم. مرسی از برنامه زیباتون، ممنونم، انشالله که موفق باشیم. جعفری هستم از کرج.
سلام و صبح بخیر خدمتتون عرض کنم. مدل مدیریت در ایران مدیریت اقتضاییه. مدیریت اقتضایی هم هزینه هاش بالاست، یعنی نارضایتی تماشاگری، خرابی های توی استادیوم ها، درگیری بین بازیکن ها، درگیری بین بازیکن ها و تماشاگری ها و تمام این معضلاتی که شما میبینید. مدیریت اقتضایی عموما هزینه اش بالاست، ما هم با این روش کلا کار میکنیم. برای اینکه هزینه هامون بیاد پایین، کل هزینه اینکه صندلی شما رو بزنیم مشکل حل نمیشه، قانونا رو تغییر بدیم، جریمه ها رو ببریم بالا، هیچ مشکلی حل نمیشه. چون مدیریت اقتضاییه، مدیریت اقتضایی یک سره تغییرات با تغییرات سلیقه، با تغییرات آب و هوا تصمیمات عوض میشه. در نتیجه شما هر چیزی که امروز بسازی فردا به درد نمیخوره، هر چیزی که فردا بسازی حد فردا به درد نمیخوره. در نتیجه همیشه شما با یه هزینه بالا و نارضایتی روبرو هستید. متشکرم. حاج رضا.
سلام جناب منصوریان، عوامل برنامه، خانم هاشمی، جناب کاظم‌زاده. آقای منصوریان، ما الان چند سباهی بود که منتظر این صحبت‌های جناب تاج بودیم. درست این مشکلات و مصائب اگر شما بغل هم بذاری از زمانی بود که بلیط فروشی توسط باشگاه انجام می‌شد.
خیلی ممنون از تلفن ها، از همراهیتون، اینکه در مورد موضوع برنامه نظر میدید. متشکرم.
خبرهای دنیای والیبال با علی شاکری.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوبه برنامه صبح و ورزش. خبرهای والیبال رو با نتایج آخرین روز از هفته دوم رقابت‌های لیگ والیبال ملت‌ها آغاز می‌کنم. دیروز در آخرین روز رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال که در کشورهای مختلف در حال انجام هست، در توکیو برزیل 3-2 نبرد فینالگونه با آمریکای، در واقع در آمریکای جنوبی، رو مقابل آرژانتین برد. اما ایران هم در جدال تمام آسیایی در مقابل ژاپن حق سنتی خود با نتیجه قاطع 3-0 در غیاب امیر غفور موسوی پیروز شد. در سایر بازی‌ها فرانسه در میان شگفتی 3-2 مغلوب بلغارستان شد. امریکا 3-1 از صد پرتغال گذشت. لهستان نیز 3-0 چین، دیگر تیم آسیایی شرکت کننده، رو برد. روسیه 3-0 در یک بازی کاملا برتر ایتالیا رو مغلوب کرد. آلمان در میان شگفتی 3-0 مقابل بازیکن‌های استرالیا تسلیم شد و کانادا هم در آخرین بازی در اتاوا بامداد امروز 3-2 مغلوب تیم دیگرگون شده سربستان شد. به این ترتیب با پایان رقابت‌های هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، شهر ارومیه آماده می‌شود که به عنوان یکی از 4 شهر میزبان هفته سوم از روز جمعه میزبان تیم‌های قدرتمند ایران، روسیه، کانادا و لهستان باشد. اما در جدول رده‌بندی برزیل با وجود کسب 15 امتیاز، یک امتیاز کمتر از ایران، اما با 6 برد پی‌وپی در صدر جدول هست. ایران علی‌رغم 16 امتیاز بودن با 5 برد به دلیل معدل ست بهتر بالاتر از فرانسه در جای دوم است. فرانسه با همین تعداد امتیاز و 5 برد و 1 باخت در جای سوم. روسیه هم با 14 امتیاز در مکان 4 هست. نکته گفتنی در جدول رده بندی فدراسیون جهانی والیبال اهمیت و اولویت بردها که بالاتر از در واقع امتیازات تعیین کننده تیم ها در جدول رده بندی است. تیم ملی والیبال کشورمون عصر امروز وارد تهران خواهد شد. فردا مقدم سفر به بلغارستان و انجام کارهای روادی سفر به بلغارستان رو در هفته پنجم انجام خواهد داد و روز چهارشنبه هم عازم ارومیه خواهد شد تا در نخستین پیکار خود روز جمعه ساعت 18:30 میزبان تیم پرقدرت کانادا باشه. بسیار متشکرم از اینکه شنونده تازه‌ترین خبرهای والیبال از برنامه صبح و ورزش بودید.
علی شاکری بود با آخرین اخبار والیبال.
دیگه باید بپذیریم که برنامه امروز صبح ورزش هم داره تموم میشه.
چه جوری
سخته ولی میتونیم، حتما میتونیم.
واقعا آقای منصور کنم
خواهش میکنم. از کنم که یکی از دوستان توی این تلفن هایی که پخش شد تو این بعد